الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مقدمات علم اصول، استاد مروی، جلسه 23، مورخ 19/7/91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کتب مرحوم علامه حلی رو در اصول اشاره می کنیم، سپس 5 دوره اصولی که بر تحول علم اصول عند الشیعه عارض شده است سربسته ذکر میکنیم، این بحث رو تمام میکنیم و توضیحات هر دوره و اینا در جای خودش به مناسبت های اشاره میکنیم. کتب علامه حلی در اصول 7 کتاب است تحت عناوین مبادع الوصول الی علم الاصول، منتهى الوصول الی علم الکلام والاصول، نهج الوصول الی علم الاصول، تهذیب الاصول، نهایت الوصول الی علم الاصول، که خودشون در کتاب خلاصه میفرمایند کتاب جامع فی اصول الفقه لم یسبقه احد، و توضیحاتی نسبت به کتابشون مطرح میکنن. در 5 جزء و جلد این کتاب چاپ شده. غایت الوصول و ایزاح السبل فی شرح مختصر منتهى السؤول والعمل از ابن حاجب. کتاب 7 نکت البدیعه فی تحریر الذریعه که شرح ذریعه سید مرتضی است. دقت کنید، 5 دوره از آغاز تا امروز بر علم اصول عند الشیعه گذشته است که هر دوره‌ای نیاز به تحلیل و بیان خصوصیات داره. ما سربسته فعلا اشاره میکنیم دیگه، در فقه هم عرض کردیم که میخوایم خداحافظی کنیم برای حج و این، سربسته فعلا اشاره میکنیم. دوره اول توجه به نقش قواعد اصولی در استنباط و تکنگاری در رابطه با بعضی از این قواعد که از عصر امیر مؤمنان علی علیه السلام تا اوائل غیبت کبرا این دوره ادامه داشت. دوره دوم دوره تدوین دانش اصول است که از عصر شیخ مفید تا آغاز سلطه اخباریان بر حوزه های شیعه در کربلا و عراق ادامه داشته است تا اواخر قرن دهم. دوره سوم دوره رکود نسبی است که از اوائل قرن یازدهم سلطه اخباریان تا قبل از زمان وحید بهبهانی این دوره ادامه داشته. دوره چهارم احیا و بازگشت دوباره به اصول که از زمان وحید بهبهانی تا زمان شیخ انصاری ادامه داشته است که در این دوره بازگشت وحید بهبهانی و تلامذشون دو تا تلاش عمده رو به کار می بردن. یکی برخورد با روش افراطی مکتب خلفا در بیان قواعد اصولی که اونها قیاس و استحسان و امثال اینا رو هم جز قواعد می دانستن، در این دوره کاملاً بازسازی علمی برای تقابل با این روش افراطی خوب شکل گرفت. روش دوم رد برهانی و استدلالی مطالب اخباریین در نقد علم اصول و اثبات این که احکام شرعیه استخراجش احتیاج به علم اصول و مباحث عقلی داره که وحید بهبهانی و تلامذش به خوبی از عهده این مسئله برآمدند. رساله اثبات تحسین و تقبیح عقلی وحید بهبهانی، رسائل اصولی ایشون کاملا این دو روش رو اثبات میکنه که جای خودش باید به مناسبت با گزاره های مختلف توضیح میدیم. آخرین دوره و دوره پنجم رو که از زمان شیخ انصاری تا امروز ادامه دارد اسمشو میگذاریم اوج خلاقیت و ابتکار در دانش اصول، آن هم ابتکارات شیعی بدین معنا که در این دوره با زحمات و نوآوری ها و خلاقیت های مرحوم شیخ انصاری چنان اصول شیعه با تغییر بنیادین و تحول مهم روبرو شد که اگر کتب اصولی این دوره با دوره اول و دوم اصول عند الشیعه و اوج ترقی اصول در مکتب خلفا مقایسه بشود، کأن یه علم جدیدی شده است، به خاطر این که نوآوری ها هم در روش هم در محتوا بسیار فراوان بوده است. البته در این دوره چند گرایش مختلف طولی به وجود آمده که از این گرایشات در جای خودش باید نام برده بشه و این گرایشات تحلیل بشه. ما برای دوستانی که تازه وارد مباحث خارج اصول شدن فقط این نکته را اشاره می‌کنیم که محور مباحث اصولی همه توجهش به این دوره پنجم است، الا در بعضی از مباحثی که نیاز هست سیر تاریخی مورد بررسی قرار بگیره یا در مسائلی که در اصول مقارن بخواهیم ابداعات و خلاقیت های اصول شیعه رو مورد اثبات قرار بدیم، نگاهی به دوره های سابق و اوج مسائل اصول در مکتب خلفا خواهیم داشت. گرایش های طولی این دوره پس از شیخ انصاری، نگاه مرحوم آخوند به ابداعات شیخ انصاری و نقادی برخی از این ابداعات است که در کتاب کفایه متبلور است. سپس سه شاگرد مهم مرحوم آخوند هر کدام با روش و مدل مخصوصی، البته در محدوده همین دوره، به نقد و بررسی و تثبیت یا رد مطالب مرحوم شیخ و مرحوم آخوند پرداختن. مرحوم نائینی با دو تقریر به جای مونده از ایشون، فواید الاصول از مرحوم کاظمینی و اجود التقریرات از مرحوم آقای خویی، گرایش طولی بعدی مرحوم آزیا عراقی با نگارش خودشون کتاب مقالات رو و دو تقریر مهم از مباحث ایشون نهایت الافکار توسطش محمد تقی بروجردی، بدایع الافکار توسط مرحوم آمیرزا هاشم آملی. گرایش سوم که گرایش عمیق و مهمی است توسط شاگرد مبرز مرحوم آخوند، مرحوم آش محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی، با نگاشتن نهایت و درایه توسط خود ایشون و الاصول علی نهج الحدیث. البته ادامه انظار مرحوم آقای کمپانی رو مدرسه مشهد مرحوم آقای میلانی پیگیری کرده اند که ما دست نوشته تقریر درس مرحوم آقای میلانی رو هم در اختیار داریم که آنجا که نیاز باشد، مثل بحث خمس که نفشته از عقب دوستانی که بودن یادشون هست که ما یه دست نوشته از خمس مرحوم آقای میلانی گرفتیم، مواردی اشاره میکردیم، اینجا مواردی از نگاه های مرحوم آقای میلانی رو که تقریبا قوی ترین شاگرد مرحوم کمپانی بودن و در وقتی که آقای خویی و دیگران در درس مرحوم آش محمد حسین میرفتن از ایشون پرسیده بودن ادق تلامذتون کیه، فرموده بود آش محمد هادی میلانی. ایشون نوشته هایی که بعضی از دو نفر از تلامذه محقق مرحوم آقای میلانی در اصول نوشتن اینا رو گرفتیم که مواردی که نیاز هست و میبینیم یک نکته خاصی داره بیاریم، حتی اگر به اونجا رسید ممکنه در وارد مباحث شدیم بعضی از اون نوشته ها رو کپی کنیم بدیم دوستان کپی کنن، دوستانم ببینن که نگاه ادامه عرض کنم مکتب مرحوم کمپانی دیده بشه. مرحوم آقای خویی هم شاگرد ناینی بودن، هم شاگرد مرحوم کمپانی بودن، هم فل جمله آغازی ها عراقی، ولی تأثیر ایشون بیشتر از مکتب مرحوم ناینی بوده است. تأثیر بیشتر از مکتب مرحوم ناینی داشتن. بله این رو من ندیدم جایی، یعنی تقسیم بندیش به نظر خودم آمده که این عنوان بندی و این تقسیم بندی رو میشه ذکر کرد. نگاه کنید شهید صد تقسیم بندی داره، دیگران تقسیم بندی هایی دارن، ببینید هر دوره با توضیح داده بشه ویژگی هاش. ما به مناسبت های حالا فی الجمله اشاره کردیم، به مناسبت های میان یک سری بحث ها رو نسبت به این دوره ها خواهیم داشت. خب الان عرض میکنیم، دقت کنید آخرین گرایش طولی مکتبی است که در قم بنیان گذاری شده است توسط مرحوم آش عبدالکریم حائری، به نحوی ادامه داده شده است توسط مرحوم آقای بروجردی و حضرت امام قدس الله روحه و مزدکیه. در مکتب نجف هم پس از نائینی، آزیا و مرحوم محقق اصفهانی قدس الله روحه و مزدکیه، مرحوم آی خویی ادامه مسیر رو با توجه بیشتر به مکتب مرحوم ناینی ادامه دادن و شهید صدر با توجه به هر سه مکتب و برخی از ابداعات مکتب نجف رو طولیاً ادامه دادن. دو اصطلاح در کتب اصولی باید بهش توجه بشه، یک اصطلاح تقریرات. تقریرات از اواخر قرن دوازدهم وارد حیطه علوم شرعی شد و در اصطلاح از نظر معنا همانند امالیست در کتب حدیث عند القدما، میگن امالی شیخ. امالی اصطلاحش این است که عالمی احادیثی رو به تلامذش القا می کرده، تلامذه می نوشتن ولی به نام استاد می نوشتن نه به نام خودشون، می شد امالی مرحوم شیخ. تقریرات در فقه و اصول نظیر اصطلاح امالی در حدیث است. مدرس مطالبی رو ارائه میکنه، دوستان همراه او مینویسن به نام خودشون برگرفته شده از انظار اون مدرس، بین میگن تقریرات. از قرن 12 تا الان صدها تقریرات در کتابخانه های مختلف و مباحث مختلف و معمولا تلامذه می نوشتن، اسمش می شد تقریرات. حالا اونم باز یه روشی بوده که ممکنه اشاره کنیم. اصطلاح دوم در کتب اصولی اصطلاح محاکمات است. این اصطلاح امروز کمتر رایجه ولی اصطلاح جالبی بوده. پاره کتب اصولی داریم تحت عنوان محاکمه یا محاکمات. در حقیقت نویسنده بین دو کتاب، سه کتاب مختلف یا بین انظار و دیدگاه‌های افراد خاص در اصول فقط، تقریرات در فقه هم داریم، محاکمات در فقه اصطلاح نداریم، بین انظار دو سه کتاب یا چند نفر محدود میامده مقارنه میکرده، نکات ضعف و قوت اینها رو برمی شمرده. اصطلاح شده محاکمات. کتابی داریم المحاکمات بین صاحب القوانین والهدایه والفصول، 1300 هجری، مرحوم آش حسین تربتی از فضلای نجف، محاکمه بین صاحب قوانین، صاحب هدایت المسترشدین و صاحب فصول. نه، محاکمات الاصول بین القوانین و الفصول، آمده محاکمه میکنه فقط بین انظار صاحب قوانین و صاحب فصول. مرحوم آشخ احمد تفرشی مازندرانی، اینم چاپ نشده. سوم که چاپ شده محاکماتون بین الکفایه و الاعلام الثلاثه، از معاصرین شیخ محمد طاهر آل شبیر خاقانی، عالم خوزستانی که عالم ملایی بود نجف و بنده دیده بودم ایشون رو، باهاش صحبت کرده بودم از نزدیک، یک جلد از کتاب چاپ شده، کتاب بدی هم نیست، کتاب خوبیه، محاکمات بین کفایه و اعلام ثلاثه، که مرحوم آغازی ها و مرحوم کمپانی و مرحوم نائینی هست. اینم اصطلاح محاکمات. دقت کنید کتبی که از مرحوم شیخ آغاز میشه، رسائل و کفایه، تقریرات مرحوم نائینی، مرحوم آغازی ها، مرحوم کمپانی اشاره شد، مدرسه نجف، مرحوم آی خویی، دو سه تقریرشون مورد توجه باید قرار بگیره، مرحوم آسد علی شاهرودی صاحب دراساتون فی اصول الفقه، مرحوم آقای واعظ بهسودی مصباح الاصول، حضرت آقای فیاض حفظه الله محاضرات فی علم الاصول، مرحوم آقای کوکبی مبانی الاستنباط، حضرت امام امت به قلم خودشون رسائل رو نگاشتن که مورد توجه هست، مجموعه چند رساله فقهی و اصولی. بعضی از اعلام حفظه الله در دو جلد اصول ایشون رو تقریر کردن، تهذیب الاصول. مرحوم آقای فاضل هم بعضی از مباحث اصولی حضرت امام رو نگاشتن. شهید صدر هم نوشته های خودشون در دست است و اضافه بر این دو نفر از اعلام موجود، آقای کاظم حائری کتاب مباحث الاصول داره در تغییرات بحثیشون، جناب آقای محمود هاشمی هم کتاب بحوث فی علم الاصول داره، که در این دوره پنجم و آخرین دوره کتبی که ذکر شد باید مورد توجه باشه که مطالب مهم و پرثمر از این کتب مورد اشاره قرار میگیره. همینجا نکته کوتاهی رو عرض کنم، مباحث علم اصول پیشبینی این است که به شدت در جهان علم مورد اقبال و استقبال قرار خواهد گرفت. تلایه و علائم این مسئله رو امروز در مجامع علمی دنیا میبینیم. امروز در غرب شاخه علمی نسبتا جدیدی شکل گرفته و حداقل 6-7 نفر از اندیشمندان غربی در این زمینه کتابهایی نوشتن که با ترجمه اینها خواهید دید که چگونه مباحث علم اصول به لونی در جهان غرب مورد مطالعه و دقت قرار گرفته است. این شاخه علمی رو اسمش میذارم منطق تکلیف یا منطق رفتار. میگویند یک علم منطق داریم، منطق در گفتار، علم منطق اصطلاحی که قواعد گفتار رو به ما می آموزد. برای رفتار انسانها که متخذ از عقل عملی است امروز به این نتیجه رسیدن باید یه منطقی باشه. شروع کردن شاخه جدید منطق رفتار رو تبیین میکنن و براش مسئله سازی میکنن در جای خودش به تفصیل، چه شخصیت هایی، چه کتابایی، کدوما ترجمه شده کدوما نشده اشاره میکنیم. فقط اینجا سه مسئله از مسائل منطق رفتار که امروز در غرب مورد توجه قرار گرفته است اشاره میکنم. اینا رو با بعضی از مسائل اصولی نسبتش رو ببینید. یک، آیا الزام مستلزم توانایی است یا نه؟ یه بحث و هزار سال قبل تو علم و اصول و فقه داریم، قدرت شرط تکلیف است یا نه؟ آیا الزام مستلزم توانایی است یا نه؟ این قدرت شرط تکلیف است یا نه؟ بحث میکنن، حرف میزنن، دعوا میکنن، هفتش نفرم الان اینا مقایسه بشه، یک کسی رساله بنویسه هزار سال قبل علمای شیعه چی گفتن تو فقه و اصول، مقارنه کنه با اون چه مستشرقین امروز دارن بهش تازه رسیدن. نکته دوم، عنوان دوم، آیا اگر نسبت به فعلی الزام داشتیم، نسبت به ترک آن هم هیچ الزامی داریم یا نه؟ شما بگید چه مسئله ایست؟ امر به شیء مقتضی نهی از ضد است یا نه؟ آیا اگر نسبت به فعلی الزام داشتیم، نسبت به ترک اونم الزام داریم یا نه؟ امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است یا نیست؟ نکته سوم، اگر هم نسبت به فعل الف الزام داشتیم، هم نسبت به فعل ب الزام داشتیم، آیا به انجام همزمان الف و ب الزام داریم یا یکی بر دیگری ترجیح دارد؟ اسمشو بگید چون باب تضاحم آفرین. ما نسبت به الف الزام داریم، نسبت به ب الزام داریم، آیا الزام به انجام هر دو داریم؟ نمی شود. اگه الزام به انجام هر دو نداریم، کدام یکی ترجیح داره؟ در منطق رفتار بحث می کنن 50 صفحه، 60 صفحه، 100 صفحه تو این زمینه مطلب نوشته است. لذا دقت کنید، مباحث اصول ضمن این که در فقه کاربرد فراوان دارد، این نگاه هم امروز کاملا در این مباحث به چشم میخوره. مقایسه بین شاخه علمی منطق رفتار در غرب با علم اصول عندنا نتایج بسیار جالبی رو به محققین خواهد داد. کتاب معالم با کوشش مرحوم آقای دکتر مهدی محقق در دانشگاه مگیل کانادا به انگلیسی ترجمه شد. برید بخونید باستاب‌هاشو در بین اندیشمندان انگلیسی زبان. خود آقای دکتر مهدی معالم الاصول، معالم صاحب معالم، بله معالم صاحب معالم، وقتی به انگلیسی ترجمه شد، یک تحول فیلسوفان و دینشناسان غربی که اظهار نظر کردن، اون اظهار نظرها رو کسی بخونه تا بعد ببینه بعضیشون سرشون درد گرفته که عجب میشه همچه حرفایی زد. به تعبیری حالا در منطق رفتار اینجور ما حرف بزنیم که رفتارها بر اساس یک اصولی باید بازیابی بشه و این اصول اینجوریست و کل بعدا و چهچه کردن که عجب، سالها میگذره ما نفهمیدیم هم که مسائلی در مشرق زمین هستش. با ترجمه به انگلیسی معالم الاصولی که حالا منسوخ شده، شما ها میگید یه حرفاش گذشته نمیخونیم. حالا اگه حرفای نائینی و کمپانی و آغازی ها عراقی و دیگران برگردان بشه و درست مقایسه بشه با اون که اونها دارن، به عظمت مسئله پی خواهیم برد. خب عذرخواهی میکنم، در فقه هم عرض کردم، ما خداحافظی میکنیم با دوستان، اگر خدا توفیق بده عازم حج هستیم انشالله. برنامه اینجوری شده که غدیر برگردیم، اگر عمر و حیات و توفیقی بود روز بعد از عید غدیر 7-8 جلسه تا محرم میشه بحث رو خواهیم داشت و انشالله ادامه میدیم مقدمات این بحث رو، دوستان رو هم به خدا میسپاریم. اگر در ضمن بحثم خدای نکرده اسای ادبی، نکته‌ای، یه وقت دوستی سوالی کرده پاسخ ندادیم یا در پاسخ دادن یه وقت لحن ادب رعایت نشده، دوستان هم ما رو میبخشن، ما برای شما دعا میکنیم، شما هم برای ما دعا کنید. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
آله محمد.